کتاب محاربه بزرگ فصل 29 منشأ شر. برای بسیاری از افراد منشأ گناه و دلیل وجود آن حیرت انگیز است. آنها کار شر را با نتایج وحشتناک وای و ویرانی آن می بینند و از چگونگی آن سوال می کنند. همه اینها می تواند تحت حاکمیت کسی باشد که از نظر خرد، قدرت و عشق بی‌نهایت است. در اینجا رازی وجود دارد که آنها هیچ توضیحی برای آن پیدا نمی کنند و در عدم قطعیت و شک نسبت به حقایقی که آشکارا در کلام خدا نازل شده و برای آنها ضروری است کور شده اند. رستگار کسانی هستند که در تحقیقات در مورد وجود گناه تلاش می کنند. آنچرا که خداوند هرگز انجام نداده است جستجو کنند. از این رو آنها هیچ راه حل برای مشکلات خود نمی‌یابند و مواردی که با تمایل به شک و سوی استفاده از آن تحریک می‌شوند و عنوان بهانه برای رد سخنان نوشته مقدس می‌باشد. با این حال دیگران از درک بخشی از مشکل بزرگ شر ناکام هستند. از این واقعیت که سنت و تفسیر نادرست تعالیم کتاب مقدس در مورد شخصیت خدا، ماهیت حکومت او و اصول برخورد او با گناه را پنهان کرده است. نمیتوان منشأ گناه را توضیح داد تا دلیل برای وجود آن بیاورد. با این حال میتوان در مورد هر دو به اندازه کافی درک داشت. منشأ نهایی گناه برای آشکار ساختن کامل عدالت و احسان خداوند در تمام برخوردهای او با شر هیچ چیزی نیست که به وضوح در کتاب مقدس تعلیم داده نشده باشد که خدا به هیچ وجه مسئول ورود گناه نبوده است، که خودسری وجود نداشته است. انصراف لطف الهی، عدم کمبود حکومت الهی که زمینه قیام را فراهم کرد. گناه مزاحم است که برای حضورش هیچ دلیلی نمیتوان آورد. گناه مرموز و غیر قابل پاسخگویی است. بهانه آوردن دفاع از آن است. اگر بتوان بهانه‌ای برای آن یافت یا علت برای وجود آن نشان داد، دیگر گناه نخواهد بود. تنها تعریف ما از گناه این است که در کلام خدا آمده است. گناه یعنی تخطی از قانون خدا. این اجرای یک اصل در جنگ با قانون بزرگ عشق است که اساس دولت الهی را تشکیل می دهد. قبل از ورود شر، آرامش و شادی در سراسر جهان وجود داشت. همه با اراده خالق هماهنگی کامل داشتند. عشق به خدا عالی بود. عشق به یک دیگر بی‌طرفانه بود. کلام مسیح، یگانه مولود خدا، با پدر ابدی یکی بود، یکی در طبیعت، در شخصیت و هدف، تنها موجود در سراسر جهان که می توانست وارد تمام مشاوره ها و اهداف خدا شود. پدر توسط مسیح در خلقت همه موجودات بهشتی عمل کرد. همه چیزهایی که در آسمان است با وسیله او آفریده شد، و تاج و تخت باشد یا سلطنت یا حکومت یا قدرت، و همه آسمان ها با مسیح به طور مساوی با پدر بیعت کردند. قانون عشق که اساس حکومت خداوند است، سعادت تمام موجودات مخلوق به انطباق کامل آن با اصول بزرگ عدالت بستگی دارد. خدا از همه مخلوقاتش خدمت عشق را می خواهد. ادای احترامی که از درک هوشمندانه شخصیت او سرچشمه می گیرد. او از بیعت اجباری لذت نمی برد و به همه آزادی اراده می دهد تا بتوانند به خداوند و طلبانه خدمت کنند. اما یکی بود که این آزادی را منحرف کرد. گناه از کسی سرچشمه می گیرد که در کنار مسیح بیش از همه مورد احترام خدا بود و در میان ساکنان بهشت در بالاترین قدرت و جلال می ایستاد. لوسیفر قبل از سقوط اولین فرشته پوشاننده، مقدس و بی‌آلایش بود. خداوند چنین می گوید: تو بر جمع مهر میزنی، سرشار از حکمت و از نظر زیبایی کامل. تو در باغ عدن خدا بودی، هر سنگ گرانبها پوشش تو بود. تو آن کروبی مسح شده‌ای که می پوشانی و من تو را چنین قرار دادم. تو بر کوه مقدس خدا بودی، تو در میان سنگهای آتش بالا و پایین رفتی. تو از روزی که خلق شدی تا زمانی که گناهی انجام دادی در راه خود کامل بودی. لوسیفر می توانست در حمایت از خدا باقی بماند محبوب و مورد احترام همه میزبانان فرشتگان و از قدرت نجیب خود برای برکت دادن به دیگران و تجلیل از خالق خود استفاده می توانست. اما پیامبر می گوید دلت به خاطر زیباییت بلند شد و به دلیل درخشندگیت حکمت خود را تباه کردی. کم کم لوسیفر به اشتیاق برای تعالی خود دست یافت. تو قلب خود را بر خدا قرار دادی. گفتی تخت خود را بر ستارگان خدا برافراشتم و بر کوه جماعت نیز خواهم نشست. بر بلندای ابرها بالا خواهم رفت. من مانند حق تعالی خواهم بود. لوسیفر به جای تلاش برای برتری دادن خدا در محبت و وفاداری مخلوقاتش تلاش کرد تا خدمت و ادای احترام آنها را به خود جلب کند و طمع و افتخاری که پدر نامتناهی به پسر خود عطا کرده بود داشت. این شهزاده فرشتگان آرزوی قدرتی داشت که تنها در اختیار مسیح بود. تمام آسمان‌ها برای انعکاس جلال خالق و نشان دادن ستایش او شادمان شده بودند. در حالی که خدا به این ترتیب مورد احترام بود، همه در آرامش و شادی به سر می بردند. اما یک شبکه اختلافی هماهنگی‌های آسمان را مخدوش کرد. خدمت و اطلاع نفس برخلاف تدبیر خالق پیشگویی‌های شیطانی را در ذهن چه کسانی بیدار کرد. عظمت خدا عالی بود. شوراهای آسمانی از لوسیفر التماس کردند. پسر خدا، عظمت، نیکی و عدالت خالق و طبیعت مقدس و تغییر ناپذیر شریعت را به او عرضه کرد. خدا خودش نظم بهشت را برقرار کرده بود و لوسیفر با خروج از آن خالق خود را به حرمت می کرد و خودش را نابود می کرد. اما هشداری که در عشق و رحمت بی پایان داده شد فقط روحیه مقاومت را برانگیخت. لوسیفر اجازه داد حسادت او نسبت به مسیح غالب شود و او مصمم‌تر شد. غرور به شکوه میل و برتری را تقسیم می کرد. افتخارات بالایی که به لوسیفر عطا شد و عنوان هدیه از خداوند قدردانی نشد و هیچ سپاسگزاری از خالق نکرد. او به درخشندگی و تعالی خود افتخار داشت و آرزوی برابری با خدا را داشت. او محبوب و مورد احترام میزبان بهشتی بود. فرشتگان خوشحال به اوامر او را اجرا می کردند و او بر همه آنها حکمت و جلال داشت. با این حال پسر خدا فرمان روای شناخته شده در آسمان بود و در قدرت و اقتدار نزد پدر یگانه بود. مسیح در تمام مجالس خدا یگانه شرکت کننده بود، در حالی که لوسیفر اجازه ورود به اهداف الهی را نداشت. این فرشته توانا پرسید چرا مسیح باید نسبت به من برتری داشته باشد؟ چرا او باید بالاتر از لوسیفر مورد افتخار و احترام قرار گیرد؟ لوسیفر با ترک محل در حضور بیواسطه خدا بیرون رفت تا روح نارضایتی را در میان فرشتگان پخش کند. کار او با رازداری مرموز پیش می رفت و مدت هدف واقعی خود را در ظاهر احترام به خدا پنهان می کرد. سعی کرد نارضایتی را در مورد قوانین آسمانی برانگیزد. و دیگر فرشته ها چنین تلقین می کرد که محدودیت اعمال شده است. چون فطرتشان مقدس بود، او تأکید کرد که فرشتگان باید از دستورات او اطاعت کنند. او به دنبال ایجاد همدردی برای خود بود و نشان می داد که خدا با او ناعادلانه رفتار کرده و افتخار عالی را به مسیح اعطا کرده است. او ادعا کرد که در آرزوی قدرت و افتخار بیشتر هدفش تعالی نیست، بلکه به دنبال تأمین آزادی برای همه ساکنان بهشت است تا از این طریق به وضعیت بالاتر از موجود دست یابند. خدا با رحمت عظیم خود مدت زیادی با لوسیفر تحمل کرد. زمانی که او برای اولین بار زیاده روی کرد، روح نارضایتی و حتی زمانی که او شروع بر ارائه ادعاهای دروغین خود در برابر فرشتگان وفادار نمود، باز هم خدا او را از مقامش نراند. مدت زیادی در بهشت ماندگار شد. بارها و بارها عفو و بخشش به شرط توبه و تسلیم به او پیشنهاد شد. تلاش های مانند عشق و خرد بی پایان می توانستند تدبیر بسازند تا او را از اشتباهش برگردانند. قبلاً هرگز روح نارضایتی در بهشت شناخته نشده بود. خود لوسیفر در ابتدا نمی دانست که کجا در حال حرکت است. او ماهیت واقعی احساسات خود را درک نمی کرد. اما از آنجایی که ثابت شد نارضایتی او بی دلیل است، لوسیفر متقاعد شد که اشتباه کرده است و ادعاهای الهی عادلانه است و او باید ادعاهای خدا را تصدیق کند. بنابراین اگر لوسیفر قبل از همه در بهشت این کار را می کرد، می توانست خود و بسیاری از فرشتگان را نجات دهد. او در این زمان به طور کامل کنارگیری نکرده بود. با بیعت با خدا، اگرچه او مقام خود را به عنوان کروبی پوشاننده ترک کرده بود، اما اگر مایل به بازگشت به خدا می بود، تصدیق می کرد. با حکمت آفریدگار و راضی شدن به جایگاهی که خدا او را در برنامه بزرگ حیات منصوب کرده بود، می توانست در مقام خود بازگردانده شود. اما غرور او را از تسلیم منع می کرد. او پیگران از مسیر خود دفاع می کرد. اظهار می کرد که نیازی به توبه ندارد و کاملا خود را در جدال بزرگ در برابر خالقش متحد کرد. تمام قوای ذهن او اکنون به کار فریبکاری متمایل شده بود تا همدردی فرشتگان را که تحت فرمان او بودند به دست بیاورد. حتی این واقعیت که مسیح به او هشدار داده بود و به او توصیه کرده بود منحرف بود تا به طرح‌های خائنانه اش عمل کند. برای فرشتگانی که بالای او اعتماد داشتند، شیطان نشان داده بود که او به اشتباه مورد قضاوت قرار گرفته و موقعیت او مورد احترام قرار نمی گیرد و آزادی او باید تامین گردد. او با تعبیر نادرست سخنان مسیح و به اعتباری و دروغگویی مستقیم رسید و پسر خدا را به طرح متهم کرد که او را در برابر ساکنان بهشت تحقیر کند. او همچنین در صدد این برآمد که بین خود و فرشتگان وفادار اختلافی ایجاد کند. همه کسانی را که نتوانست سرنگون کند و کاملا به سمت خود بیاورد، متهم به بی‌تفاوتی نسبت به منافعشان می‌نمود. از موجودات بهشتی همان کاری را که خودش انجام می‌داد، بر کسانی که به خدا وفادار می‌ماندند، تکلیف می‌کرد. و برای تداوم اتهام مبنی بر ظلم خداوند نسبت به او به تعبیر نادرست سخنان و اعمال خالق متوسل شد. سیاست او این بود که فرشتگان را با استدلال‌های ظریف در مورد اهداف خدا گیج کند. او هر چیزی را که ساده بود در حاله ای از رمز راز می پوشند و با انحراف هنرمندانه سریع‌ترین اظهارات خدا را مورد تردید قرار می داد. مقام والای او در ارتباط نزدیک با حکومت الهی و نمایندگی های او نیروی بیشتر می بخشید و بسیاری وادار شدند تا با او در شورش علیه قدرت بهشت متحد شوند. خدا با حکمت به شیطان اجازه داد تا کار خود را پیش ببرد تا اینکه روح نارضایتی به شورش فعال تبدیل شد. لازم بود برنامه های او به طور کامل توسعه یابد تا ماهیت و تمایل واقعی آنها برای همه قابل مشاهده باشد. لوسیفر به عنوان کروبی مسح شده بسیار تجلیل شده بود. او بسیار مورد محبت بهشتیان بود و تأثیر او بر آنها قوی بود. حکومت خدا نه تنها شامل ساکنان بهشت بلکه تمام جهانهایی را که خداوند آفریده است می باشد. و شیطان فکر کرد که اگر بتواند فرشتگان بهشت را در عصیان با خود شریک سازد، او می تواند جهانهای دیگر را نیز حمل کند. او با بکارگیری سفسطه و وسوسه هنرمندانه قدرت فریبدهی زیاد داشت و با پنهان کردن خود در ردای دروغ به کار خود ادامه می داد. حتی فرشتگان وفادار نیز نمی توانستند شخصیت او را به طور کامل تشخیص دهند که کار او به چی چیز منجر می شود. شیطان چنان مورد احترام قرار گرفته بود و تمام اعمال او چنان پوشیده از رمز راز بود که افشای آن برای فرشتگان نیز دشوار بود. ماهیت واقعی کار او و گناه تا زمانی که به طور کامل رشد نکند تا آن زمان در عالم خدا جایی نداشت و موجودات مقدس هیچ تصوری از ماهیت آن نداشتند و آنها نمی توانستند عواقب وحشتناک را که از کنار گذاشتن شریعت خدا حاصل می شود تشخیص دهند. شیطان در اول کار خود را تحت حرفه وفاداری به خدا پنهان کرد. او مدعی بود که به دنبال ارتقای عزت خداوند، ثبات حکومت او و خیر و صلاح همه ساکنان بهشت است، در حالی که نارضایتی را به ذهن فرشتگان القا می کرد. او هنرمندانه نشان داده بود که به دنبال رفع نارضایتی است. وقتی او اصرار کرد که در نظم و قوانین حکومت خدا تغییرات ایجاد شود و این بهانه بود که اینها برای حفظ هماهنگی در بهشت ضروری است. در برخورد با گناه خدا فقط می توانست از عدالت و راستی استفاده کند. شیطان می توانست از چیزی که خدا استفاده نمی کند، یعنی چاپلوسی و فریب استفاده نماید. او به دنبال جعل کلام خدا بود و نقشه حکومت او را در برابر فرشتگان اشتباه بیان می کرد و ادعا می کرد که خداوند در وضع قوانین و احکام بر ساکنان بهشت عادل نبوده است، که در طلب تسلیم و اطاعت از مخلوقات صرفاً به دنبال تعالی خود بوده است. بنابراین باید در برابر ساکنان بهشت و همچنان تمام جهانیان ثابت شود که حکومت خدا عادل و قانون او کامل بوده است. این گونه به نظر می رسید که شیطان در پی ترویج خیر و صلاح جهان هستی است. شخصیت واقعی غاصب و هدف واقعی او باید برای همه درک شود. او باید زمان داشته باشد تا خود را با کارهای شیطانی خود نشان دهد. اختلاف را که خود در بهشت ایجاد کرده بود، شیطان به شریعت و حکومت خدا نسبت می داد. همه بدی ها را نتیجه حکومت الهی اعلام می کرد. او ادعا کرد که هدفش اصلاح قوانین خدا بوده است. بنابراین لازم بود که او ماهیت ادعاهای خود را نشان دهد و عملکرد تغییرات پیشنهادی خود را در شریعت الهی بیان کند. کار خودش باید او را افشا و محکوم کند. شیطان از اول ادعا کرده بود که در حال قیام نیست. تمام کائنات باید فریبکار را بدون نقاب ببینند. حتی زمانی که تصمیم گرفته شد او دیگر نمیتواند در بهشت بماند، خداوند شیطان را نابود نکرد. از آنجایی که خدمت محبت و تنهایی مورد قبول خداوند است، بیعت مخلوقات او باید بر اساس اعتقاد به عدالت و خیرخواهی او باشد. ساکنان بهشت و جهانهای دیگر از این که برای درک ماهیت یا پیامدهای آن آمادگی ندارند، اگر گناه باشد نمیتوانست عدالت و رحمت را در نابودی شیطان ببیند. اگر شیطان فوراً از کائنات محو میشد، آنها از ترس خدا را خدمت میکردند، نه از عشق. نفوذ فریبکار به طور کامل از بین نمیرفت و روح شورش نیز به کلی از بین نمیرفت. باید اجازه داد که شر به بلوغ برسد. برای خیر و صلاح تمام جهان در طول همه اعصار بیوقفه، شیطان باید اصول خود را به طور کامل تر توسعه دهد تا اتهامات او علیه حکومت الهی در پرتو واقعی آنها توسط همه مخلوقات دیده شود، تا عدالت و رحمت خدا و تغییر ناپذیری قانون او برای همیشه فراتر از هر سوال قرار گیرد. عصیان شیطان در همه اثرهای آینده درس برای جهان هستی، شهادت همیشگی بر طبیعت و وحشتناک بود. نتایج گناه، عمل حکومت شیطان، تأثیرات آن بر انسانها و فرشتگان نشان می دهد که ثمره غروب چیست. گواهی می دهد که با وجود حکومت خدا و شریعت او، سعادت تمام مخلوقاتی که او ساخته است گره خورده است. بنابراین تاریخ این آزمایش وحشتناک شورش قرار بود حافظ همیشگی برای تمام خردهای مقدس باشد، تا آنها را از فریب خوردن در ماهیت مسیحیت باز دارد و آنها را از ارتکاب گناه و عذاب آن نجات دهد. قاصب بزرگ تا پایان مجادله در بهشت به توجیه خود ادامه داد. وقتی اعلام شد که با همه طرفدارانش باید از خانه های سعادت خدا بیرون رانده شوند، سپس رهبر شورشیان با جسارت اعتراف کرد که قانون خالق را تحقیر می کند. او ادعای خود را تکرار کرد که فرشتگان نیازی به کنترل ندارند، اما باید رها شوند تا از اراده خود پیروی کنند، که این اراده همیشه آنها را به راه درست هدایت می کند. او قوانین الهی را محدودیت آزادیشان دانست و اعلام کرد که هدفش الغای قانون الهی است، تا لشکریان آسمان با رهایی از این محدودیت وارد وضعیت متعالی تر و باشکوه تر شوند. شیطان و لشکرش با یک توافق سرزنش شورش خود را به طور کامل برگردن مسیح انداختند و اعلام کردند که اگر آنها را سرزنش نمی کردند، هرگز عصیان نمی نمودند. بنابراین اینها سرسخت و سرکش در بیوفایی، بیهوده به دنبال سرنگونی حکومت خدا هستند. در عین حال ادعای کفرآمیز می کنند که قربانیان بیگناه قدرت ظالم، یاغی و همه هواداران او هستند. اینها بالاخره از بهشت رانده شدند. همان روحی که باعث شورش در بهشت شد، هنوز هم الهام بخش شورش در زمین است. شیطان همان سیاستی را که در مورد فرشتگان در پیش گرفت، با مردم ادامه داد. روح او اکنون در فرزندان نافرمانی حاکم است. آنها نیز مانند او و دنبال شکستن محدودیت‌های شریعت خدا هستند. و با تخطی از احکام آن و مردم وعده آزادی می دهند. سرزنش گناه همچنان روح نفرت و مقاومت را برمی انگیزد. هنگامی که پیام‌های هشداردهنده خداوند آورده می شود، شیطان وجدان مردم را به توجیه نفس و جلب همدردی دیگران در مسیر گناه هدایت می کند. به جای اصلاح خطاهای خود، خشم علیه سرزنش کننده را برمی انگیزند، گویی که او تنها عامل مشکل است. از روزگار حابل عادل تا زمان ما چنین روحیه نسبت به کسانی که جرأت محکوم کردن گناه را دارند نمایان شده است. شیطان با همان تعبیر نادرست شخصیت خدا که در بهشت انجام داده بود و باعث شد خدا را به عنوان فرد سختگیر و ظالم تلقی نماید، انسان را نیز به گناه واداشت و تا اینجا موفق شد که اعلام کرد که محدودیت‌های ناعادلانه خداوند به سقوط انسان منجر شده است، همان طوری که به طغیان او در بهشت منجر شد. اما خود شخصیت ابدی را چنین اعلام می‌دارد: خداوند، خدای مهربان، رحیم و بخشنده، صبور و سرشار از نیکی و راستی، هزاران نفر را رحمت می‌کند، گناهان و لغزش‌ها را می‌بخشد و این به هیچ وجه مجرمان را پاک نمی‌کند. خداوند با اخراج شیطان از بهشت عدالت خود را اعلام کرد و عزت تاج و تخت خود را حفظ کرد. اما هنگامی که انسان با تسلیم شدن به فریب‌های این روح مرتد گناه کرد، خدا با تسلیم پسر یگانه خود و محبت خود گواهی داد و گفت برای نجات سقوط کرده بمیرد. در کفاره شخصیت خدا آشکار می شود. برهان قدرتمند صلیب به تمام جهان نشان می دهد که مسیر گناه را که لوسیفر انتخاب کرده بود به هیچ وجه بر عهده دولت خدا نبود. در رقابت بین مسیح و شیطان در طول خدمت زمینی ناجی، شخصیت فریبکار بزرگ آشکار شد. هیچ چیز به اندازه جنگ ظالمانه او علیه ناجی جهان نمی توانست شیطان را از محبت فرشتگان آسمانی و تمام جهان وفادار دور کند. توهین به درخواست او مبنی بر احترام مسیح به او، جسارت متکبرانه او در رساندن مسیح به قلعه کو و قلعه معبد، نیت بعدی که در ترغیب او و پایین انداختن خود از بلندی خیانت شده است، که نتوزیی که نخوابیده است، او را از جای به جای دیگر شکار کردند و به قلب کشیشیان و مردم الهام کرد که عشق او را رد کنند و در آخر فریاد بزنند مصلوبش کن، او را مصلوب کن. همه اینها شگفتی و خشم جهان را برانگیخت. این شیطان بود که باعث رد مسیح توسط جهان شد. شهزاده شر تمام قدرت و حیله‌گری خود را به کار گرفت تا عیسی را نابود کند. زیرا دید که رحمت و محبت ناجی، شفقت و مهربانی او شخصیت خدا را به جهان نشان می دهد. شیطان با هر ادعایی که توسط پسر خدا مطرح شده بود مخالفت کرد. مردان را به عنوان کارگزاران خود به کار گرفت تا زندگی ناجی را پر از رنج و اندوه کند. سفسطه و دروغی که او به دنبال آن بود مانع از کار عیسی با نفرت آشکار شده از طریق فرزندان نافرمانی، اتحاد ظالمانه او علیه کسی که زندگیش یکی از خوبی‌های بی‌مثال بود، همه از انتقام عمیق سرچشمه می‌گیرند. آتش فروخورده حسادت و کینه‌توزی، نفرت و انتقام بر کالواری علیه پسر خدا فوران کرد. در حالی که تمام آسمان در صحنه وحشت بودند و قربانی بزرگ به پایان رسید، مسیح در بالا عروج کرد، از پرستش فرشتگان امتناع ورزید تا اینکه این درخواست را مطرح کرد: خداوندا، خواهش می‌کنم که آنها نیز هر جایی که من هستم با من باشند. سپس با عشق و قدرت غیر قابل بیان از تخت پدر چنین پاسخ بیرون آمد: بگذارید همه فرشتگان خدا او را بپرستند. لکه‌ای بر عیسی باقی نماند. ذلت او تمام شد. فداکاری او تمام شد. نامی به او داده شد که بالاتر از هر نامی است. اکنون گناه شیطان به بهانه مطرح شد. او شخصیت واقعی خود را به عنوان یک دروغگو و قاتل آشکار کرده بود. دیده شد که اگر به او اجازه داده می شد که ساکنان بهشت را تحت کنترل خود در آورد، همان روحیه‌ای را که با آن بر فرزندان انسان حکومت می کرد آشکار می نمود. او ادعا کرده بود که تخطی از قانون خدا آزادی و تعالی را به امراه خواهد داشت. اما نتیجه آن در اسارت و انحطاط دیده شد. اتهامات دروغین شیطان علیه شخصیت و حکومت الهی در پرتو واقعی آنها ظاهر شد. او خدا را متهم به طلبکاری کرده بود که صرفاً تعالی در الزام و خضوع و اطاعت از مخلوقاتش بود و خداوند خودخواهانه عمل کرده بود. اکنون دیده شد که برای نجات از یک نژاد سقوط کرده و گناهکار، حاکم جهان بزرگترین فداکاری را که عشق می توانست انجام دهد، انجام داده بود. زیرا روح خدا در مسیح بود و خدا توسط آن جهان را با خود آشتی داد. همچنین مشاهده شد در حالی که لوسیفر در ورودی را باز کرده بود، مسیح با رد افتخار و برتری برای از بین بردن گناه خود را فروتن نمود و تا سرحد مرگ مطیع شد. خداوند انزجار را از اصول طغیان نشان داده بود. تمام آسمان ها عدالت او را آشکار کردند، هم در محکومیت شیطان و هم در رستگاری انسان. لوسیفر اعلام کرده بود که اگر قانون خدا تغییر ناپذیر باشد، مجازات آن قابل جبران نباشد، هر متخلف باید برای همیشه از لطف خدا محروم گردد. او ادعا کرده بود که نژاد گناهکار فراتر از رستگاری قرار دارند و بنابر این طمع بر حق او هستند. اما مرگ مسیح بحث به نفع انسان بود که ساقط نشد. مجازات شریعت بر کسی که با خدا مساوی بود نازل شد و انسان آزاد بود که عدالت مسیح را بپذیرد و با یک زندگی توبه آمیز همان طوری که پسر خدا بر قدرت شیطان پیروز شده بود پیروز گردد. بنابر این خدا عادل است و در عین حال تامین کننده عدالت برای همه کسانی است که به عیسی ایمان دارند. اما فقط برای انجام رستگاری انسان نبود که مسیح به زمین آمد تا رنج بکشد و بمیرد. او آمد تا شریعت خدا را بزرگ کند و آمد تا رنج بکشد و آن را شریف کند. نه تنها این که ساکنان این جهان می توانست قانون را آنگونه که باید تلقی کنند، اما برای این بود که به همه جهان هستی نشان دهد که قانون خدا تغییر ناپذیر است. اگر می شد ادعاهای شریعت کنار گذاشته شود، در این صورت پسر خدا نیازی نداشت که جان خود را برای کفاره گناه تسلیم کند. مرگ مسیح ثابت می کند که شریعت خدا تغییر ناپذیر است و فداکاری و عشق بی پایان پدر و پسر را به آن سوق داد تا گناهکاران فدیه شوند و به تمام جهان نشان دهد چیزی کمتر از این طرح کفاره نمی توانست انجام شود و عدالت و رحمت اساس قانون است. و حکومت خدا در اجرای نهایی قضاوت مشاهده می شود که هیچ دلیل برای گناه وجود ندارد. هنگامی که قاضی تمام زمین از شیطان بخواهد که چرا بر ضد من عصیان کردی و رعایای پادشاهی من را از من ربودی، مبتکر شر نمی تواند هیچ بهانه بیاورد. هر دهانی بسته خواهد شد و همه لشکرهای شورش لال خواهند شد. صلیب کالواری در حالی که قانون خدا را تغییر ناپذیر اعلام می کند و کائنات می گوید که مزد گناه مرگ است. در فریاد در حال انقضای نجات دهنده که گفت تمام شد، ناقوس مرگ شیطان به صدا در آمد. جدال بزرگی که مدتها در جریان بود قطعی شد و ریشکنی نهایی شر قطعی گردید. پسر خدا از دریچه های مقبره گذشت تا توسط مرگ او را که قدرت مرگ دارد، یعنی شیطان را نابود کند. میل لوسیفر برای تعالی خودش او را به این سمت سوق داده بود که بگوید من عرش خود را بر ستارگان خدا برافراشتم و من مانند حق تعالی خواهم بود. خداوند می فرماید تو را روی زمین خاکستر خواهم کرد و دیگر هرگز نخواهی بود. هنگامی که روز داوری فرا رسد آن روز مانند تنور خواهی سوخت. خداوند می گوید آره، هر کسی که شرارت می کند کا خواهد بود و روزی که می آید آنها را خواهد سوزاند. نه ریشه‌ای و نه شاخه‌ای از آنها باقی خواهد ماند. تمام هستی شاهد ماهیت و نتایج گناه خواهند بود و و نابودی مطلق آن که در آغاز برای فرشتگان ترس و آبروی خداوند را برمغان می آورد، اکنون محبت او را اثبات می کند و عزت او را در برابر جهان هستی تثبیت می کند. موجوداتی که از انجام اراده خدا لذت می برند و شریعت او در دل آنهاست. هرگز شر دیگر آشکار نخواهد شد. کلام خدا می فرماید. مصیبت بار دوم بالا نمی آید. شریعت خدا که شیطان آن را به عنوان یوغ بندگی سرزنش کرده است و عنوان قانون آزادی مورد احترام قرار خواهد گرفت. خلقت آزمایش شده و اثبات شده از بیعت با او که شخصیت او به صورت عشق بی پایان و حکمت بی پایان در برابرشان کاملا آشکار شده است، دیگر انکار نخواهد بود.